سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. روابط میان افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث اجلاس سه روزه این هفته در اسلام آباد خواهد بود. روابط اسلام آباد و کابل تیره خوانده می شود. به گزارش رسانه های پاکستان، در این اجلاس سفیران پاکستان در 20 کشور از جمله افغانستان، هند، ایران، چین، ترکیه، ایالات متحده، فرانسه، جرمنی، بریتانیا و روسیه و برخی از دیپلماتان دیگر اشتراک خواهند کرد. حکومت موقت پاکستان حاکمان فعلی افغانستان را به حمایت از گروه تحریک طالبان پاکستان TTP متهم کرده، اتهامی که حکومت طالبان بی اساس خوانده. TTP در این اواخر حملاتش در پاکستان را تشدید بخشیده است. افراد مصطلح ناشناس یک مکتب متوسطه دختران را در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان به آتش کشیدند. به گزارش رادیو مشال، بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، افتخارشاه یک مقام پلیس در منطقه بنو گفته که تحقیقات در این مورد و تلاش‌ها برای بازداشت عاملان رویداد دیشب ادامه دارد. تا کنون هیچ گروه مسئولیت رویداد را نپذیرفته، اما در گذشته تحریک طالبان پاکستان مراکز مربوط به زنان و دختران را هدف قرار داده. 4 شهروند ایران، 3 مرد و 1 زن به اتهام جاسوسی به اسرائیل اعدام شدند. به گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی در این مورد گزارش داده. در گزارش آمده است که وفا، هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو و خانم نسیم نمازی صبح روز جمعه در زندان ارومیه در ولایت آذربایجان غربی اعدام شدند. آنها در ماه فوریه به اعدام محکوم شده بودند. منابع حقوق بشری گزارش دادند که این افراد تحت شکنجه های شدید در زمان بازداشت قرار داشتند. و انستیتیوت بین المللی مطبوعات IPI گفته که از آغاز جنگ اسرائیل غزه در ماه اکتبر دست کم 65 ژورنالیست کشته شدند. IPI امروز در بیانیه تهاجم بی رویه و بی امان اسرائیل بر غزه را مقصر دانسته. در ادامه آمده که غیر نظامیان در غزه به شمول ژورنالیستان به بحران بشری روبرو هستند. به گفته IPI این افراد به غذا، آب، ادویه و بعضی اوقات به امکانات مخابراتی دسترسی ندارند. این اداره از اسرائیل خواسته که به اصول جنگ احترام کند. گروه جنگجوی حماس در حمله 7 ماه اکتبر بر اسرائیل حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. این گروه از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی قلمداد شده. پس از این رویداد اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد. ده و 3 دقیقه شب وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه واکنش ها به تصویب مصوبه قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان.
گفته شده که افغانستان باید به مرور زمان وارد فضای بین المللی شود. ما با این موافق هستیم، ولی با کدام شرایط؟
برخی افغان های برگشته از پاکستان تذکره ندارند، اما با چه مشکلات روبرو شدند؟
4 ماه در روز بندی بودم، فقط جرم از این بود که من یک توکن شارپ داشتم. توکن شارپ به سازمان ملل متحد مورد قومت که به پلیس قابل چالش باشه نبود.
و در برنامه زن و زندگی،
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شد، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگر میخوای که حق تا بگیریم دیگه ما با تیش کنم رابطه نداره.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی را 24 ساعت در 7 روز هفته شنیده می توانید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296، از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر. من ژکفر احمدی میزبان شماستم. با همکاری آقا پیکار مسئول بخش فنی استادیوم، برخی ها از تصویب مصوبه قطعنامه در باره ارزیابی مستقل افغانستان استقبال کردند، اما بعضی هم ملاحظه های دارند. شورای امنیت سازمان ملل دیشب این مصوبه را تصویب کرد. در بخشی از آن گزینش نماینده ویژه سازمان ملل برای افغانستان پیشنهاد شده. در آن بر نیاز اطمینان در مورد مشارکت کامل، برابر، معنادار و مسئول زنان افغان در پروسه مدغم شدن افغانستان به جامعه جهانی و نیز عملی شدن تعهدات بین المللی افغانستان تأکید شده. نصیر احمد فائق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل استقبال کرده. حکومت طالبان تا کنون به گونه رسمی چیز نگفته. پیش از این که در این مورد گفتگوی ما با فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان را بشنوید، گزارش از خجسته کبیری را داریم.
نصیر احمد فائق نماینده دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد از تصویب مصوبه قطعنامه در پیوند به افغانستان از سوی شورای امنیت ملل متحد استقبال کرده و در شبکه ایکس خود از نماینده های ژاپن و امارات متحده عربی که این مصوبه را آماده کردند قدردانی کرده است. آقای فائق در صفحه ایکس خود خطاب به نمایندگی این دو کشور نوشته است که آنان از تعهد این نمایندگی ها برای تقویت صلح، ادغام مجدد اصول بین المللی و توانمندسازی زنان افغان ستایش میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز جمعه مصوبه قطعنامه ارزیابی مستقل از افغانستان را که از سوی ژاپن و امارات متحده عربی ارائه شده بود تصویب کرد. برای مصوبه این قطعنامه 13 رای مثبت و 2 رای ممتنع از سوی روسیه و چین استفاده شد. معاون نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل متحد در اعلامیه گفته که شورای امنیت از این مصوبه استقبال میکند، اما این دستورالعمل ها باید با صبر و مشورت طالبان انجام شود. اما هیدربار رئیس بخش زنان دیدبان حقوق بشر از موضع نماینده روسیه انتقاد کرده و در صفحه ایکس خود به گونه پرسشگونه نوشته است: آیا روسیه سعی کرده با طالبان در مورد تحصیل زنان و دختران افغان که 2 سال است از آن محروم بودند صحبت کند؟ خانم بار از نماینده های فرانسه، سوئیس و مالتا در سازمان ملل متحد به خاطر حمایت از حقوق زنان در افغانستان اظهار سپاس کرده، اما نوشته است برخی از خواسته های زنان افغان از جمله پایان یافتن نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی طالبان در قطعنامه شورای امنیت نادیده گرفته شده است و این نگران کننده است. در همین حال رحمت الله نبیل رئیس امنیت ملی حکومت جمهوری پیشین گفته که قطعنامه تصویب شده در شورای امنیت سازمان ملل دارای نقاط قوت و ضعف است. او در صفحه ایکس خود نوشته است که در قطعنامه بر اهمیت حمایت از حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌ها در مورد مسائل مختلف مربوط به افغان‌ها به ویژه حقوق بشر، کمک‌های بشردوستانه و تعداد از موضوعات از جمله امنیت و توسعه تاکید شده است و به مسائل مهم در آن جا داده شده است که تعهد جامعه جهانی برای حل مشکلات افغانستان را نشان می‌دهد. اما آقای نبیل استفاده از کلمات تشویقی و درخواستی در قطعنامه را از نقاط ضعف قطعنامه خوانده و نوشته است: در قطعنامه هیچ مهلت مشخصی برای مراحل خاص گفته نشده است و اگر طرف دخیل این درخواست ها توجه نکند با چه اقدامی مواجه می شود و این می تواند اجرای مصوبه را با مشکل مواجه کند. در همین حال برخی از فعالان زن افغان می گویند امیدوارند که این قطعنامه عملی شود و به اساس آن حقوق زنان داده شود. شینکه کروخیل فعال حقوق زنان به رادیو آزادی گفت:
این اقدام و آغاز خوب است که با یک رویکرد معقول به مشکلات کنونی افغانستان راه حل پیدا شود. به امید این که اعضای شورای امنیت با مسئله افغانستان برخورد جدی و مسئولانه کنند و سهم افغانها در این راه حل را در نظر بگیرند.
خود بشه او افغانان و سهم به دغه راه حل که لنظر نه اون نغورزول شي.
مؤمنه افتخاری یکی دیگر از فعالان حقوق زن به رادیو آزادی میگوید:
در این قطعنامه بسیار به طور شفاف و واضح هر آن چیزی که در افغانستان اتفاق افتاده و هر آن خواسته زنان افغانستان را به نمایش گذاشته. امیدوار هستم که این قطعنامه در جامعه عمل لیست پیاده شود، فقط به یک قطعنامه ساده خلاصه نشود و امیدوارم هستم که نتیجه خاصی در پی داشته باشد.
با این حال مریم معروف آروین مسئول جنبش شنبه های ارغوانی بر رادیو آزادی گفت جهان همچنان به دنبال تعامل با طالبان است، در حالی که در 2 سال اخیر این مشخص شد که این گروه به هیچ چیز ارزش قائل نیستند.
تصفان جامعه جهانی در تداوم باجدهی به طالبان باز هم تلاش میکنند که زیر نام تعامل به طالبان باج و فرصت بدهند و نگهداری این گروه در قدرت. مطمئن باشیم که در حقیقت حمایت از سرکوب مردم افغانستان، مخصوصا زنان و دختران افغانستان هست، چون ما باورمند هستیم و طالبان مخصوصا در بیشتر از 2 سال گذشته ثابت ساختند که انحطاف پذیر و تغییر پذیر نیستند.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر به سوالات ما درباره مسوده قطعنامه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد پاسخ نداد. با تصویب مسوده قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد، توصیه‌های فریدون سرنیوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان نیز تایید شده است. در این ارزیابی در کنار بسیاری از مسائل دیگر پیشنهاد شده است که یک بحث ملی برای ایجاد حکومت فراگیر به منظور تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود. در این ارزیابی همچنین آمده است که وضعیت زنان و دختران به ویژه محدودیت‌های تحصیلی دختران گسترده ترین موضوع در افغانستان است که طالبان آن را به عنوان بخشی از سنت‌های افغانی در باورهای اسلامی توجیه می کند. بر اساس این ارزیابی، در حالی که در هیچ یک از کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی محدودیت مشابهی وجود ندارد و اکثریت از افغان‌ها مخالف این محدودیت ها هستند.
خجسته کبیری گزارش میداد. حالا هم گفتگوی داریم با فوزیه کوفی نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان و فعال حقوق زن در مورد تصویب این مسوده.
در فضایی که دنیا درگیر مسائل مختلف به شمول جنگ بین اسرائیل و غزه است و آجنده‌های شورای امنیت هم آجنده‌های مهم و متفاوت است، طبیعتاً بحث در مورد افغانستان و تصویب یک قطعنامه یک گام مهم است، به معنای اینکه افغانستان و مردم افغانستان هنوز هم جزی از بحث‌های جهانی است. خود گزارش فریدون سنوری‌اوغلو با وجود که مشکلات زیاد داشت، مخصوصاً تصویری که از افغانستان ارائه شده بود یک تصویر جامع و کامل و در برگیرنده تمام موضوعات نبود، ولی بعضی از پیشنهاداتش پیشنهادات بود برای معطوف به آینده، مخصوصاً در مورد راه حل سیاسی و ای که یک کمیته گروپ تماس ساخته شوه و نماینده ویژه توسط سازمان ملل تعیین شوه که پروسه سیاسی را پیش ببره. اینا گام هایی بودن به پیش که ما از او استقبال میکنیم. در خود روند تصویب قطعنامه هم طبیعتاً که ما نظریات خود شریک ساختیم، بار با کشورهای عضو که جلسه داشتیم، شما در جریان بودین، جلسه که پشت درهای بسته صورت گرفت و متن مسوده قطعنامه هم که با ما شریک ساخته شد، نظریات خود شریک ساختیم. البته مسوده قطعنامه تا 2 روز قبل یک مسوده بسیار قوی بود، مخصوصا همی زبان و ادبیات که استفاده شده بود به مراتب بهتر از آنچی است که تصویب شد و ما او را قطعا طرفدارش بودیم. اما متاسفانه شما میفهمین که روی قضیه افغانستان کشورهای عضو شورای امنیت دیدگاه واحد ندارن، تفاوت دیدگاه ها دارن، کشورهای منطقه یک دیدگاه داره، کشورهای جهان غرب دیدگاه دیگه دارن و شما در جریان تصویب قطعنامه هم دیدین که روسیه و چین که کشورهای P2 هستن، اینا نظرات متفاوت داشتن، اینا طرفدار از این نبودن که گروه تماس ساخته شود، طرفدار از این نبودن که گزارشگر ویژه تعیین شود. اما روی هم رفته، با وجود که ادبیاتی که در این قطعنامه استفاده شده یک ادبیات عام است، مثلا گفته شده که سرمنشی باید یک گزارشگر تعیین کنه، در حالی که در متن اولیه بود که تا ماه فوریه گزارشگر باید تعیین شود.
بله.
اما آنچه که مهم است نقش زنان، طبیعتاً بدون حضور زنان کشورهای عضو به اتفاق به این نتیجه هستند که هیچ چیزی ممکن نیست و افغانستان اگر واقعا میخواهد جزء از جامعه جهانی شود، تعهدات دولت، نظام، کشور باید کشور به تعهدات خود عمل کنه و به توافقنامه ها و قطعنامه هایی که تصویب کرده، امضا کرده، با او الحاق شده باید عمل کنه.
بله خانم کوفی، پیش از اینکه شما ادامه بدین، مشخصا شما با کدام بخش از مسوده قطعنامه تصویب شده مخالف هستین؟ واضح تر
در مجموع البته یک گام خوب است. در مجموع ما چنانچه در رسانه های اجتماعی موضع ما استقبال از این قطعنامه بود، ولی ادبیات که در قطعنامه تاریخ 28 که به دست ما رسیده بود ادبیات واضح بود. مثلا گفته شده بود که نماینده سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان تا ماه فوریه انتخاب شده و کسی باشه که سابقه کار در مورد حقوق بشر و حقوق زن داشته باشه. اگر او وضاحت می آمد به نظر ما بسیار مکلفیت را ایجاد میکرد که سازمان ملل کسی را انتخاب کنه که او تعهد به مسائل حقوق بشر و حقوق زن داشته باشه، چون تعیین یک نماینده کافی نیست اگر او تعهد به مسائلی که در افغانستان جریان داره نداشته باشه و تنها یک دید امنیتی یا یک دید سیاسی داشته باشه. دوم این بود که گروه تماس ما پیشنهاد ما این بود که با تمام جوانب به تعداد مساویانه یا به سطح مساویانه مراوده داشته باشند. تنها زنان نه، بلکه گروه های سیاسی، گروه های مدنی و هر به اصطلاح دستندرکاری که در امور افغانستان هست اگر اینا گفتگو و صحبت می داشته باشند، عین سطح گفتگو و صحبت و مراوده را با سایر طرف ها هم داشته باشند. این البته به نحو آمده اما واضح نیست. و مسئله دیگه که گفته شده که افغانستان باید به مرور زمان وارد فضای بین المللی شود، ما با این موافق هستیم، ولی با کدام شرایط؟ البته نحو گفته شده که در صورتی که تعهدات جهانی خود افغانستان عمل کنه به او، اما ما پیشنهاد مایی بود و نظر مایی بود که در صورتی که یک روند سیاسی آغاز شوه و در نتیجه روند سیاسی یک نظام شکل بگیره که او برخواسته از اراده مردم باشه، باز افغانستان جزء از جامعه جهانی شود. در شرایط فعلی هیچ کشور اینطور وضعیت افغانستان نداره که 55 نفوس فیصد نفوسش محروم از همه چیز باشه. چطور میتونه بدون از اینکه تعهدات جهانی خود بهش عمل کنه افغانستان وارد به اصطلاح روند جهانی شوه؟
خانم کوفی، بسیار کوتاه، نگرانی و عمده و اصلی شما چیست؟
نگرانی ما ای است که این اختلافات ادامه داشته باشه، شورای امنیت بالاخره سرمنشی نتانه یک نماینده را تعیین کنه که روند سیاسی را پیش ببره و بالاخره افغانستان وضعیتش به می شوی که است به باد فراموشی گذاشته شود.
فوزیه کوفی، نماینده پیشین مردم در ولسی جرگه نظام جمهوری مخلوع افغانستان، با ما صحبت می کرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک مقام حکومت طالبان گفته که زنان اگر شایستگی داشته باشند به اساس شریعت اسلامی می توانند که حتی به عنوان صدر اعظم هم کار کنند. شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، چنین چیزی را گفته. بیایید بیشتر در این گزارش بشنویم.
در حالی که پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان صدها هزار زن و دختر از آموزش، تحصیل و کار منع شدند، شیر محمد عباس استانگزای، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، میگوید که زنان به اساس شایستگیشان میتوانند مطابق شریعت اسلام به جز از رئیس جمهور و یا امیرالمومنین بودن در هر پست دولتی حتی به عنوان صدر اعظم کار کنند. او در گفتگویش با یک تلویزیون خصوصی محلی به نام آرزو که روز جمعه نشر شد همچنان گفته است که آموزش بر زنان و دختران فرض است و زنان و مردان حق مساوی برای آموختن دارند. برخی از زنان شاغل که پس از حاکمیت طالبان کارشان را از دست دادند میگویند با وجود ظرفیت و چندین سال تجربه اکنون خانه نشین شدند و زندگیشان را با دشواری های فراوان اقتصادی سپری میکنند. سحر 24 ساله میگوید که از 7 سالگی کار در رسانه را آغاز کرد و به اساس توانایی هایی که داشت توانست در بخش مطبوعات وزارت شهدا و معلولین کار کند، اما با آمدن طالبان کارش را از دست داد. او به رادیو آزادی میگوید:
در وزارت شهدا و معلولین بخش مطبوعات مدتاً 2 سال کار کردم و در این 2 سال در بخش کمره، ادیت، گزارش، همه بخش هایش مهارت پیدا کردم و همچنان همکاری های لازمه را همراهشان داشتم. ما کسی هستم که از فامیل ده نفری خود حمایت میکنم و فعلا حدوداً سال سوم شروع شد از طالبان که فعلا در بسیار بد اقتصادی قرار داریم.
از سوی دیگر یکی از بانوان دیگر به علت آنچه که مشکلات امنیتی عنوان میکند و نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم میگوید پس از رقابت آزاد توانست در یکی از اداره های دولتی صاحب کار شود. او که نیست تنها نانآور خانواده‌اش بود به رادیو آزادی میگوید:
دام دارم از طریق رقابت آزاد کامیاب شدم و به وظیفه جذب شدم. در 10 سال انجام خدمت کنیم که بعدن 10 سال دولت سقوط میکنه. دو روز بعد از سقوط ما رفتیم به دفتر، برای ما گفته شد که شما چرا اومدین، بسارا تنقیس کردن، گفتن که از زن ما استحصال کاری گرفتن نمیتونیم، زن بهتر از در خانه باشه.
زینب او که نیز مدت چند سال در تلویزیون دولتی معرف اجرای وظیفه کرده، ادعا میکند که پس از حاکمیت طالبان از کار برطرف شده و به جای او یک مرد به کار گماشته شده است.
تجربه کاری داشتم، من مسلط بودم به کار خود، اما متاسفانه من کارم از دست دادم. این که من کارم از دست دادم، شغل دیگر ندارم که از او برای فامیل خود یک آید داشته باشم. این جای نگرانی هست برای خود من شخصا، برای خانواده من. حق آزادی، حق تحصیل، حق کار را ازشان گرفت.
طالبان در بیش از 2 سال حاکمیتشان بر افغانستان، زنان و دختران را از آموزش، تحصیل و کار در تمام اداره ها به استثنای چند اداره محدود دولتی منع کردند. بر علاوه این، زنان از هر نوع فعالیت های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، سفر بدون محرم و رفتن به پارک ها و ورزشگاه های تفریحی منع شدند. با این وجود، حکومت طالبان مدعی است که حقوق زنان در افغانستان در چارچوب شریعت اسلام تامین است. این محدودیت های طالبان بر زنان و دختران افغان با واکنش های گسترده داخلی و بین المللی مواجه است، اما حکومت طالبان تا به حال هیچ اعتنایی به خواست‌ها برای رفع این محدودیت‌ها نکرده است.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 24 ساعت با شما این پیام‌هایتان تا دقایق دیگر. شماری از افغانهای برگشته از پاکستان میگویند که تذکره ندارند و در مناطق مختلف با مشکلات روبرو میشوند. آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل بیکاری و فقر توان پرداخت 500 افغانی برای گرفتن تذکره را ندارند. بیشتر در این گزارش.
در حالی که هنوز هم روند برگشت مهاجرین افغان از پاکستان ادامه دارد، برخی مهاجرین عودت کننده میگویند که در کنار دیگر مشکلات تذکره آشناسنامه ندارند. محمد علی، یکی از آنان که در شهر کابل مستقر شده است، به رادیو آزادی گفت:
ما در خانه 19 نفر هستیم. تنها پدر ما تذکره داشت که از آن هم مفقود شده است. دیگر هیچ کسی ما نه تذکره الکترونیکی داریم و نه کاغذی.
وی می گوید که محل گرفتن تذکره هم برایش مشخص نیست و در این بخش گونه آگاهی هم برایشان داده نشده است. میر عالم، یکی دیگر از آنان که پس از برگشت از پاکستان در ولایت ننگرهان مستقر شده است، می گوید که داشتن شناسنامه برایشان بسیار ضروری است. او گفت که برای پیشبرد امورات زندگیش در بیشتر بخش ها به شناسنامه نیاز دارد، اما به دلیل ضعف اقتصادی نمیتواند هزینه اغزان را پرداخت کند.
من روزی گذشته فرزندان خود را به مکتب برده بودم، آنجا از من تذکیره هایشان را خواست. یک تذکیره در کل 700 افغانی هزینه دارد. این بسیار مشکل است. در این زمینه باید امارت اسلامی با مهاجرین همکاری کند. بیشتر مهاجرین تذکیره ندارند.
آدم خان هم که پس از برگشت از پاکستان حالا در ولایت کندوز زندگی میکند، به همین مسئله اشاره میکند.
ما در خانه همراه با کودکان 8 نفر هستیم. تنها من تذکره دارم، دیگر هیچ کس ندارد. اگر خانه را هم به کرایه میگیریم، تذکره را میخواهد. اگر حالا تذکره را بگیریم، توانش را نداریم. پول نیست. پول را که داشتیم تا حال مصرف خرچ خوراک خود کردیم.
این که تا به حال چه تعداد مهاجرین عودت کننده شناسنامه دریافت کردند، خواستیم نظر محمد علی رفی، سخنگوی اداره ملی احصای تحت کنترل حکومت طالبان را بگیریم. اما او از صحبت با رادیو آزادی خودداری کرد. سازمان بین المللی مهاجرت و کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارش اخیر خود به تاریخ 27 دسامبر گفتند که از اول اکتبر تا آن زمان بیش از 483 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. خبرگزاری دولتی باختر در کنترل حکومت طالبان نوقت روز گذشته در صفحه ایکس خود نوشت که تنها روز جمعه از طریق گذرگاه ترخم، انگورده و سپین بولدک 110 خانواده از پاکستان به افغانستان برگشتند. با وجود تاکید حکومت طالبان بر تامین کمک بر برگشت کنندگان، پیش از این شمار از برگشت کنندگان به رادیو آزادی شکایت کرده بودند که با دلیل نداشتن سرپناه و امکانات اولیه زندگی با مشکلات زیادی روبرو هستند.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از نورتن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
حالا هم سری میزنیم به هرات، جایی که پس از رویداد مرگبار زلزله به گفته شماری از مناطق زلزله زده روند خانه‌سازی به کندی پیش می رود. این در حال است که به شماری از زلزله زدگان روستای قلعه نو ولسوالی زندجان خانه توزیع شده. بیشتر در این گزارش.
سه ماه پس از نخستین زلزله مرگبار در ولایت هرات، ظاهرا روند ساخت خانه ها برای زلزله زدگان روستای قلعه نوک ولسوالی زندجان تکمیل شده است. شماری از باشندگان این روستا به رادیو آزادی گفتند روز چهارشنبه برای 33 خانواده در روستای قلعه نوک خانه توزیع شد. فیض الله باشنده این روستا به رادیو آزادی گفت:
ما خانه دریافت کردیم، به تعداد 33 خانه جور کرده بود، یک مسجد اینار به ما تحویل کرده. پیش از این ما به خیمه بودیم، جات ما خراب بود، جای سخت مشکلاتی که خیمه داشت خونه هم خیمه نداشتیم. از اینا یک مشکلاتی داریم که دیر خونه دیوار نشده و دشی ساخته نشده.
محمد امیر وکیل روستای قلعه نوک هم با تایید این موضوع گفت: در این قریه اکنون هیچ کس در خیمه زندگی نمی کند و به همه خانه توزیع شده است. او به رادیو آزادی گفت:
یک دو تا خانه، یک دونه آشپزخانه، حموم و یک دلیست در چوره. با همون کسانی که زن و بچه داشته یک خانوار بوده به هر خونه فامیلی داده شده.
اما شماری دیگر از زلزله زدگان که خانه هایشان در این زلزله ها ویران شده میگویند تا کنون در زیر خیمه ها زندگی میکنند و روند خانه سازی به کندی پیش می رود. آنان میگویند به دلیل هوای سرد و نبود سهولت ها و امکانات زندگی در زیر خیمه دشوار است. غلام حسن باشنده روستای نایب رفیع ولسوالی زندجان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت:
تا هنوز خونه به سر مردم تقسیم نشده، چون پره هم نشده خونه. تقریبا از زمان نایب رفیع تقریبا عمالم 40 خونه کمه که معمو خونه که ساخت ساز هم شروع است، اونام تکمیل نشده. تقریبا شاید یک بزدگه وقت گیره، یک بزدگه احتمالا وقت گیره. هوا هم خیلی سرد است، ولی ما داخل خیمه هاییم، یعنی به سختی میگذره به سر.
اینکه خانه های ساخته شده در قریه قلعه نوک از سوی کی ساخته شده و هزینه آن چقدر است و چرا روند خانه سازی به زلزله زدگان در روستاهای دیگر به کندی پیش می رود، در این مورد از نثار احمد الیاس سخنگوی والی حکومت طالبان در هرات پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش های ما پاسخ نداد. اما تلویزیون ملی در کنترل حکومت طالبان گزارش داده که این خانه ها به کمک کارمندان اداره استخبارات حکومت طالبان ساخته شده است. شکایت زلزله زدگان هرات در مورد سرپناه در حالی است که بخش افغانستان سازمان لیف اسلامی روز گذشته در صفحه ایکس خود گفته که کار ساخت 72 خانه را در روستای خارموشک ولسوالی زندجان شروع کرده است. در ماه اکتبر گذشته زلزله های شدید هرات را لرزاندند که زلزله های 7، 11 و 15 این ماه شدیدتر از همه بودند. بر اساس گزارش دفتر هماهنگی امور بشردوستان سازمان ملل متحد یا اوچا، بیش از 48,000 خانه در زلزله های هرات آسیب دیدند که از این میان حدود 10,000 خانه به گونه کامل ویران شده است.
پیام ها و نظریات شما.
اگر تقاعد عمل مشروع است، علمای افغانستان فتوا بدن که تقاعد جواز و متقاعدین داده شود. اگر مشروع نیست، سیاست تقاعد منحدم شود. در آینده از معلمین و کارکنان دیگر تقاعد وضع نشود. دوم اینکه در محاکم و شریعت کار گرفته می شود. امید است که محاکم برای شریعت عمل کنند.
اندازه 20 تا بعد ما متقاعدین نه چوب داریم مادر نه نان داریم نه آب داریم 23 سال از تقاعد ما را این دولت طالبان نمیتد که 20 سالای ما متقاعدین با گوش مسئولین بین‌المللی یا جانیان برسانید و یا با گوش دولت طالبان برسانید که حقوق متقاعدین خوبه تا به در این خود کسی نه خیرات میتن نه زکات میتن نه عشر میتن نه مفت میتن این پای ما وظیفه کرده ما بدر از معاش ما گذاشتن نه کار از نه بار از ما بدر همو از حقوق متقاعدین خود استفاده میکنیم از او امرار حیات میکنیم مالی بیادر با ما کسی تقاوت باده میدن ما شتو کنیم بیادر
آمی بپرسید که معاش متقاعدین اجرا میکنه یا نمیکنه.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از پیام های شما. در همینجا رسیدیم به نیمه دوم این برنامه. دونیم به وقت افغانستان شد. فشرده خبرها. روابط میان افغانستان و پاکستان موضوع مورد بحث اجلاس خواهد بود که این هفته در اسلام آباد آغاز می شود. افراد مسلح ناشناس بر یک مکتب متوسطه دختران در ایالت خیبر پختونخوا در شمال غرب پاکستان حمله کردند و آن را آتش زدند. 4 شهروند ایران، 3 مرد و 1 زن به روز جمعه به اتهام جاسوسی به اسرائیل در ولایت آذربایجان غربی اعدام شدند. و انستیتیوت بین المللی مطبوعات IPI گفته که از آغاز جنگ در غزه در ماه اکتبر دست کم 65 ژورنالیست کشته شدند. تشکر از همراهی شما. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. حالا هم این برنامه را بشنوید.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگو میکشو متک از چیری تنش نسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومن اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده های ارجمند.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شد، اما برخلاف از این خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن. و
تدای یکی از مردانی رو شنیدید که به گفته وی خانمش به خاطر این که از رفتن به خانه پدریش منع نشود از خواستن حق میراثش گذشت. چرا شماری از خانواده ها نمیخوان به خواهران و یا دختران خود حق میراثشان را بپردازند؟ این کار از نظر انسانی، حقوقی و شرعی چگونه است؟ امروز روی همین موضوع بحث میکنیم. با ما باشید. شنونده های گرامی، شاید شما هم متوجه شده باشید که در بیشتر مناطق افغانستان زمانی که خواهر و یا دختر همان خانواده بنابر مشکلات اقتصادی میخوان حق میراث خود را از خانواده پدری طلب کنند، خانواده پدری بعد از آن روابط خود را با او قطع و یا به اصطلاح مرده و زنده همراهشان نمیداشته باشند. در حالی که به گفته عالمان دینی سهم دختر از دارایی پدر نیم حق پسر است، زیرا دختر وقتی عروسی بکند حقی که بر شوهر دارد، حق دختر هم برابر با حق برادر می شود. یک تن از شوهرانی که نخواست نامش در این گزارش ذکر شود می گوید بعد از آمدن طالبا بنابر مشکلاتی که آنها دچار بودند خانمش مجبور شد که حق میراث خود را از برادرانش بگیرد، اما برادرانش گفتند اگر حقت را بگیری دیگر ارتباطی با این خواهرشان نمی داشته باشند. از این رو خانمش نخواست حق میراث خود را از برادرانش بگیرد.
خانم خواست که حق خود از برادرای خود بگیرم که هم زندگی خودش جور شد، اما برخلاف ازی خانواده فامیلیشان این کار قبول نکردن و برشان گفتن که اگه میخوای که حق تا بگیریم دیگه ما با تیش کنم رابطه نداره. خانم بازم رابطه خود نخواست که کنده شد، از مخاطر از حق خود گذشت و نخواست که دشمنی بخیزه بین خودش و بین برادرایش.
بنابر اظهارات عالمان دینی، میراث حق شرعی و مالی زنان است که باید از جایداد پدری و شوهر به اندازه‌ای که تعیین شده است برای آنها پرداخته شود. اما به منظور عدم تطبیق قوانین شرعی و مدنی و حاکم بودن سنت‌های ناپسند در جامعه افغانی، برای بیشتر زنان این حق داده نمی شود. تقسیم میراث برای زنان به خصوص در مناطق دورافتاده و قرا و قصبات افغانستان موضوع جنجال برانگیز است که سبب دشمنی، خشونت، قطع روابط و حتی کشت و خون می گردد. به گفته زرلشت باشنده ولایت خوست، زمین در نزد مردان منطقهشان حیثیت شرف و عزت را داشته و شوهر دختران را مردمان بیگانه می دانند. پس چگونه بیگانه به مال و عزتشان شریک شوند؟ زرلشت افزود زنانه تنها به خاطر گرفتن حق میراث از سوی پدرانشان به مشکل دچار بودند، بلکه بسیاری از زنان بیوه، بخصوص آن از زنانی که فرزند پسر ندارند، از حق میراث از سوی خسران محروم می گردند.
زیادتر خلق از خپل لوران و خپل کلینه به هر چی وعده که دوی تنوده یا غد.
زیادتر مردم منطقی ما وقتی دختران خود در قریه دیگه عروسی می کنند، برشان بیگانه می شود و از مال و جایداد و دخترشان محروم می شود. مردم قریه ما میگه داماد بیگانه است و زمین جایداد خود چرا به بیگانه بتن؟ پدر کلان ما 3 بچه داشت. وقتی مریض شد زمینای خود به بچه های خود تقسیم کرد، ولی به دخترایش نداد. چون میگن زمینشان عزت و آبروی پدر و پدر کلانایشان است که به بیگانه داده نشه. در منطقه ما زنان هم هستند، وقتی شوهرشان میمیرن و پسر هم نمیداشته باشن، خودش و دخترایش بین نیورانشان تقسیم میشه و به اونا نه زمین و نه پول داده میشه.
یعنی پیسی دوی توکر کیگه.
به همین ترتیب در شماری از خانواده های افغان خواستن حق میراث از سوی زنان شرم پنداشته میشود و خانواده های همان که از حق میراث زنان در جایداد پدریش کاملا منکر میشوند. فاطمه باشنده چهاراسیاب ولایت کابل میگوید که پدرش فوت کرده و حالا که وضعیت اقتصادی بدی دارند، مادرش میخواهد که از حق میراثش استفاده کند. اما مادراندر مادرش به او میگوید که هیچ گونه حقی در میراث پدریش ندارد.
من یه میسواد خدای دیو بخی مرسه بیدم باز.
پدر کلانم 4 دختر داشت و ما یک ماما داشتیم که او هم مرد. پدر کلانم پنهانی زن دیگری گرفته بود. وقتی مادرم خواست زمین و جایداد پدری خود بگیره، زن نو پدر کلانم به مادرم گفت که تو نه حق داری نه میراثی، به خاطری که عروسی کردی و از خانه و جایداد پدر جدا شدی. با مادرم گفت اگر زمین رو میخری امکان داره، در غیر از او هیچ امکان نداره. زن ها کی میتونه جرات کنن که به محکمه بروند و حق خود بخواین؟ مادرم میگه نشه که بچه های ما از بین ببره، بازو وقت زمین چی کنم؟ با گفته این زن، در پهلوی این که برای این زنان و دختران حق میراث داده نمی شود، دختران آنها نیز در میان کاکاها تقسیم می شوند. مولوی امام دین بارکزه یک تن از علمای دینی می گوید خواستن حق میراث یک کار شرعی بوده و زنان و دختران نباید به خاطر خواستن این حقشان آر کنند.
میراث در قانون اسلام اصناف از او تعیین شده، در قرآن عظیم الشان بیش از 14 سال می شود که در بین مسلمان ها قانون نافذ است. متوفا که فوت می کنه، صاحبای میراث دارایی و ثروت از او تعیین است. ذوی الفروض دارند و ذوی الارحام دارند. ذوالفروز کسانی هستند که از سلسله پدر صاحب ارث میشن، ذوالارحام کسانی هستند که از طرف مادر اونا صاحب ارث میشن. زنها اگرچه نیم میراث چی کرده، اما اونا باز از شوهرای خود هم میراث میبرن و دیگه اونا مهر دارن، نفقه و مصرف و مسکن از او، تداوی از او بر ذمه شوهر میباشه. اگر اولاد داشته باشه، از شوهر فوت کنه، هشتم حصه دارایی شوهر بر از او میرسه، و اگر اولاد نداشته باشه، چهارم حصه دارایی شوهر بر زن میرسه. او به خاطر عزیز که اگر اولاد داشته باشه، بازم هم اولاد از او نفقه و خرج و مصرف از او میده.
گفته می شود یکی از دلایل خشونت در هنگام تقسیم حق میراث، بیخبری مردم از قوانین اسلامی می باشد. زیرا اکثر زنان به منظور عدم آگاهی و بیسوادی فکر می کنند در تقسیم میراث هرچی که پدر و یا برادرانش می گویند و یا لازم می دانند همان کار درست است، که بنابر همین دلیل زنان زیادی از حق میراث یا محروم می مانند و یا قسمت اندکی برایشان داده می شود. اما پلوشه باشنده ولایت غزنی می گوید بهتر از شخص در زمان حیات خود مال و جایدادی که دارد میان فرزندان تقسیم نماید.
زمانی که پدرم حیات بود در زمین و میراث خود تقریبا 700 جریب زمین بوده و خودم و همچنان همشریم است. یعنی قسمی که از نگاه اسلام به دختر پسر میرسه به همگی مساویانه تقسیم کرده و ما فعلا هیچ کدام مشکلی نداریم. کسی که جایداد و زمین داره باید قبل از وفاتش بین آنها تقسیم کنه. خوبتر
هرگاه قبل از تقسیم مال میراث شخص فوت می کند و بی اتفاقی و دوام میان ورثه او به میان آمده و حقوق بعضیشان تلف می گردد، رای معقول آن کدام است؟ مولوی بارکزه باز هم با توضیحاتی در این باره.
زیادتر مشاجره که در بین همشیره ها و برادرها و در بین فامیل ها سر میراث پیدا شده، از بین جرگه و موسفیده و اقارب جانبین با هم موسفیده نشستن، بینشان اصلاح کردن. به خاطر ازی که باز بسیاری کسا هستن که وقتی که میراث خود میگیره، بسیار همشیره هستن، باز برادرها با همراهشان قطع صله رحمی میکنن، قطع مراوده میکنن. اگر به صلح موسفیده و اهل قریه جور نامدن، به مطابق قانون قانون شریعت و محاکم مراجعه کردن، باز قضات ما امور شرعن و قانونن سر از اونا فیصله میکنه، حکم میکنه و حقش تعیین میکنه و او حق خود میتونه که بگیره.
گفته میشود زن نه تنها از دارایی پدر ارث میبرد، بلکه حق داره زمانی که شوهرش وفات میکند از مال دارایی شوهر هم میراث بگیرد، که در این حال بنابر اظهارات آگاهان امور حقوقی زن یک چهارم از اموال شوهر را در صورت نداشتن فرزند و با وجود فرزند یک هشتم را به ارث میبرد. راهله یکی از فعالان حقوق زن در مورد اسباب حق میراث از سوی شوهر،
در رابطه با اسباب میراث باید بگیم که اسباب میراث دو سبب اساسی داره. اول باید بگیم که اسباب میراث خودش چی است. اسباب میراث همو حالات است که به سبب از او یک فرد از متوفا ارث میگیره. و اسباب میراث دو نوع است به صورت اساسی زود و در قانون مدنی از او یادآوری گردیده است. اول زوجیت است. زوجیت یعنی موجودیت نکاح. منظور زوجیت ای است که انجام یک عقد صحیح بین زوجین وجود داشته باشه و همچنین خلوت صحیحه صورت گرفته باشه که طبق از او یک زن از شوهر خود و شوهر از زن خود میراث میبره. و دومین سبب اساسی میراث عبارت از قرابت است. و منظور از قرابت باید بگیم که قرابت نسبی و خیشاوندی حقیقی است که از ناشی از ولادت میشه، یعنی قرابت به سبب ولادت باشه و همچنان از خاص که از این ناحیه، از ناحیه قرابت ارث میبرن به سه نوع میباشن. اولش ذوالفروز است، دومش عصبات است و سومش ذوالارحام است، که حصه های هر کدام از اینا در قرآن کریم مشخص گردیده است و واضح بیان گردیده.
این که حق میراث چقدر است و چرا این حق برای زنان داده نمیشود، در یک مصاحبه که با عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان انجام دادم، توضیحات بیشتری است در این باره. آقای مصبا در شروع سخنانش درباره این که حق میراث چگونه یک حق است میگوید.
اصلا حق میراث از جمله حقوقی است که بعد از فوت شخص او تحقق پیدا میکنه، یعنی او موکول به فوت شخص است. زمانی که یک شخص از دنیا رحلت میکنه، از او یک سلسله حقوق در این دنیا باقی میمانه که بعد از مرگ از او قابلیت ازیرا داره که سرش بحث شوه، تقسیم شوه. او حق میراث است. زمانی که شخص حیات باشه، زنده باشه، بحث میراث به هیچ عنوان مطرح نیست. ای در حال است که در فرهنگ ما فعلا اینطور یک عرف وجود داره که شخص در حیات خود اموال را تقسیم میکنه یا به اصطلاح ما شما ترکه میکنه. ای از لحاظ قانون منع است. از لحاظ قانون فقط میتونه شخص اموال خود را هبه بکنه، بخشش بکنه. یک اصل قانونی و شرعی است که یک شخص میتونه که ملکیت خود را به یک شخص دیگه هبه بکنه، اگه او بچهش باشه، اگه خانمش باشه، اگه دخترش باشه، هر کس باشه. اما بحث میراث یک چیزی است که فقط بعد از فوت و او هم زمان تحقق پیدا میکنه که مسئله تکفین، تجهیز و دیون یا قرضهایی که داشته باشه امو شخص بعد از ادای اینمی سایر مصارف، مسئله میراث مطرح است و میراث فقط زمانی تحقق پیدا میکنه که شخص به شکل فیزیکی و به شکل حکمی از این دنیا رحلت بکنه. حکمی به این معنا که بعضی اوقات یک شخص مفقود الاثر میشه، محکمه حکم فوت از او را میده. در او صورت هم بحث میراث باز مطرح است.
خب میشه کمی مفصل تر در مورد شرایط پرداخت میراث توضیح بدین؟
بسیار خوب است. خب زمانی که یک شخص فوت میکنه شرطشی است که اول امین مصارفی که شخص دفن میشه تا به قبره. البته شرعی باز فرق میکنه. امی عرف و عادات که ما شما داریم که مصارف روز اول است، نان میته به مردم و باز روز دو و روز سه و جمعه و مثلا روز چهل و سال، ایگه پا در شریعت نیست. فقط مصارف اونمو تکفین است، اونمو مصارفی که تا قبر برده میشه میت. در پهلوی از این دین اونمو دینی که قابلیت اثبات داشته باشه، قرض بالای کسی، قرضدار کسی باشه، او را بپردازه. از او بیشتر بحث وصیت مطرح است. یعنی اگر امی میت، امی شخصی که فوت کرده، وصیت بکنه که مثلا مال ما به فلانه شخص، در وصیت هم یک حد ذکر است، قید است، حدش سلس مال است. یعنی یک شخص نمیتونه که بیش از یک بر سه حصه مال خدا بیشتر وصیت بکنه، به خاطر که محرومیت مطرح است. یعنی هبه کرده میتونه، یک آدم میتونه که تمامی مال خدا به یک شخصی بخشش بکنه، ولی وصیت فقط تا سلس مال جواز داره. زمانی که این مسائل صورت گرفت و میراث به جا ماند، باز اینجا احکام قسمی است که امو ورثه به چند بخش تقسیم شده. یک ورثه است که او را ذوی الفروض میگه، یعنی که به اساس فرض یا به اساس آیات مبارک ثابت شده حصه های از او. این ذوی الفروض باز به دو بخش تقسیم شده که از او جمع به مرد و زن تقسیم شده. و در پهلوی ذوی الفروض عصبه است. عصبه کسی است که او شامل بچه است، شامل پدر است و نواسه هم عصبه شده شمرده میشه. در پهلوی از ذوی الارحام است. ذوی الارحام کسایی است که از طرف خیش زن رابطه باشه، ولی اگر ای هم نمی باشه، باز یک شخصی هیچ وارثی برش وجود نداشته باشه، در اونجا بحث بیت المال مطرح است. یعنی امو وصیتی که امو مال متروکه که از شخص موجود باشه، در صورتی که هیچ کسی از این جمع نباشه که بسیار به ندرت اتفاق میفته، اون بحث بیت المال مطرح است و او پول به خزانه دولت تعلق پیدا میکنه.
خب امو قسمی که دیده میشه بسیاری خانواده‌های افغانستان امی حق میراث به شکل عادلانه یا چیزی که لازم است توزیع نمیشه، بخصوص برای خانما داده نمیشه. و یک فرهنگ در بین افغان‌ها وجود داره که میگه هرگاه دختر از خانواده پدر حق میراث ببره، باز دیگه ارتباطاتش قطع میشه با خانواده پدرش. دلایل این مشکلات چی است؟
بسیار بحث بسیار مهم و عملی در جامعه افغانی است. از لحاظ احکام شرعی و مواردی که در قانون مدنی ما ذکر شده در خصوص احکام میراث، از خصوصا برای خانما مشکل، خب اصل بر این است که خانم حقوق خود را در میراث داره. اگر او دختر خانه باشه، به حساب عام ما شمایی است که دو دختر برابر است به یک پسر، یعنی قسم محاسبه میشه که اگر یک مال میمانه فقط تقسیم قسم میشه، اگر یک بچه باشه و دو دختر باشه اونم دو دختر به یک بچه پسر محاسبه میشه، مال برش داده میشه. ولی اگر اینمی دختر از اون خانه خارج میشه، عروسی میکنه، او باز یک بر چار و یک بر هشت حصه مال از شوهر هم میگیره. در اصطلاح عام ما شما 8-1 و 4-1 است و یک بر هشت زمانی که اولاد داشته باشه و یک بر چار زمانی که اولاد نداشته باشه. اینمی شوهر، این اولاد از اگر از هر خانم باشه، میشه یک شوهر دو سه خانم داشته باشه. یعنی به این معنا که خانم از لحاظ شرعی، یعنی اینمی قرآن حکم میکنه، اینمی قانون ما حکم میکنه که از لحاظ شرعی هم از پدر حق میبره و هم از شوهر. اما متاسفانه نسبت عرف ناپسند، نسبت عدم آگاهی از قانون و نسبت ای که خب جامعه مردسالارانه است متاسفانه، و اینا امی قوانین را قسم تفسیر میکنه، احکام شرعی را قسم تفسیر میکنه که گویا خانم ها از این حقوق به طور عملی مستفید نشه. ما شاهد بسیاری از مواردی هستیم که متاسفانه خصوصا در مناطق قرا و قصبات، ساحات دوردست، اینا معمولا اینمی حق را چشم پوشی میکنه و برای دختر و برای خانم و برای طبقه اوناس در کل حق میراث به عمل قائل نیستن. حتی ما موارد را دیدیم زمانی که اونا یک خانم و یک دختر میخواین که حق خود را بخواه، در برابرش خب حق میته، چون این موضوعی است که به دعوای نیاز نیست، فقط به محکمه مراجعه میکنه و محکمه حقش برش میته. ولی در برابرش از یک حق معنوی که اونمو خود رابطه است، رابطه خانم با اونمو فامیلش یا با خانم با شوهرش یا هر کسی که باشه، از او محروم میشه. ما دیدیم به مرده و زنده خواسته نمیشه و اونمو ارزشی که در یک جامعه میداشته باشه از اونمو ارزشش کاسته میشه. این در حالی است که از لحاظ شرعی بسیار یک کار نادرست است، به خاطر که عدم پذیرفتن احکام شرعی حتی به کفر میرسانه یک کسی را، چون حکم از آیت است و این موضوع بسیار واضح است. موضوع دیگه این قابل بحث است که او حق مهر خانم هاست، یعنی در پهلوی حق میراث یک حق دیگه که برای خانم در نظر گرفته شده از طرف شوهر، او حق مهر است. در صورتی که عقد ازدواج به وجود می آید، یکی از حقوق اساسی را که برای خانم ها شریعت اسلام در نظر گرفته، او حق مهر است. ولی این حق مهر زمانی که باز تقاضا میشه، یک سلسله مشکلاتی بین شوهر و خانم یا بین فامیل های هر دو طرف ایجاد میشه، خصوصا بعد از فوت این مسئله مطرح است. یعنی با وجودی که یک خانم از شوهر خود اونمو مسئله یک بر چار یا یک بر هشت حصه مال حق داره که بگیره، حق مهر هم، حق نفقه، حق مسکن، یک سلسله حقوق دیگه است که متاسفانه ای هم در عمل ما بسیار با مشکلات روبرو هستیم و اکثر مردای ما هستند که با استفاده نادرست از یک فرهنگ نادرست و ناپسندی که فعلا ترویج یافته در افغانستان، با استفاده از اینا از این حق برای خانم ها قائل نیستند. این موردی است که باید جدا قسم حل شود. یعنی در محاکم این مسئله حل است. زمانی که یک شخصی به محکمه مراجعه میکنه، هیچ نیازی به دعوایی نیست، فقط حصر وراثت یک مسئله مهم است که حصر وراثت ترتیب میشه. حصر وراثت به خاطر مهم است، کسایی که این برنامه میشنوه مهم است، دوستایی که در یک فامیل میباشن نیاز است تا قبل از اینکه مسئله میراث مطرح شود، یک وثیقه که وراثت دهش ذکر شوه ای را باید جور کنه. معمولا مشکل تراشی در اینمیجا ایجاد میشه. مثلا در یک فامیل 5 نفر است، 2 خانم و 3 مرد که او بچه و دختر میباشه. اونمو خانم ها معمولا با هم جور میشه و حق را امی وراثت را تعیین میکنه، ولی بچه ها به خاطر که میراث از پیشش میره، مال از دست میته، حاضر نمیشه که در محکمه وراثت را جور بکنه و اینجا پروسه را بطی میسازه.
شنونده، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه با ما به این شماره بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، الو یار و مددگارتان، اوقات خوشی داشته باشید.
چرا از دل نرانیم، گه خوش دل شوی از من که میرم، چرا مرده پرست و خصم جانیم، چرا مرده پرست و خصم جانیم. چو مومن آینه مومن یقین شد، چرا باید